شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود و سلام به شما و شنوندگان خوب شما. روز روزگار بر همه شما خوش. خوشحالم که باز در خدمت برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به انتخابات آمریکا، انتخاب باراک اوباما برای ریاست جمهوری آمریکا و اینکه این انتخابات رو شما چگونه می‌بینید و چگونه تحلیل می‌کنید، تأثیر این انتخاب بر شرایط بسیار پیچیده کنونی جهانی چگونه خواهد بود و آیا اصلاً تأثیری خواهد کرد و به ویژه بر وضعیت کشور.
در رابطه با انتخابات آمریکا به جرأت میشه گفت که انتخاب باراک اوباما که از لحاظ آمار ارقام خیلی با انتخابات گذشته فرق نداشته، ولی به صورت یک شوک، به صورت یک اتفاق بزرگ، به صورت یک اتفاق که میتونه دورانساز باشه در آمریکا و در سرتاسر جهان منعکس شده. همه جهان رو به نحوی تحت تأثیر قرار داده و اتفاقی نیست که به راحتی از کنارش گذشت. آنچنان اثر گذاشته که قول استیون ارلانگر در نیویورک تایمز میگه که مقاله ایست که مجموعی از خبرنگاران نیویورک تایمز در اروپا تهیه کردن، میگه که بحث اینجا این هست که آیا انگلیس هم میتونه اوبامای انگلیسی، فرانسه اوبامای فرانسوی، ایتالیا اوبامای فرانسوی و آلمان اوبامای آلمانی داشته باشه یا نه، که البته در پاسخ میگن که شاید در 50 سال آینده چنین اتفاق بیفته، ولی در شرایط فعلی ابدا اصلا قابل پیشبینی نیست. برای اینکه شرایطی که در اون کشورها وجود داره اجازه چنین اتفاقی رو ابدا در اون کشورها نمیده و امکان اینکه چنین اتفاقی در اونجا بیفته به شدت بعیده. الان در فرانسه که میشناسیم، میدونیم که در اونجا میلیون ها الجزایری، مراکشی، تونسی از زمانی که فرانسه اون مناطق رو مستعمره خودش کرده بود و استانی از استانهاش تلقی میکرده در اونجا زندگی میکنن، تا وقتی که چپاول میشدن اونها همشهری حساب میشدن. از وقتی که استعمار فرانسه بر اونجا خاتمه پیدا کرده تنها به عنوان اقلیت حاشیه نشین هستن، که در دو سه سال، سه چهار سال گذشته به خصوص وقتی سارکوزی وزیر کشور بود شاهد آشوب‌های همون اقلیت‌ها در پاریس و بعضی جاهای فرانسه بودیم. در این فرانسه فقط یک نماینده سیاه در مجلسی که 577 نفر نماینده داره وجود داره و 4 نفر سناتور از آفریقای شمالی در مجلس اعلاش هستند. در انگلیس گرچه 15 نفر غیر سفید، چند نفر غیر سفید در مجلس نمایندگان 646 نفره وجود دارند و در آلمانی که 2.9 نزدیک 3 میلیون نفر ترک در آنجا وجود دارند که این ترک ها به دعوت خود آلمان پس از جنگ دوم برای بازسازی آلمان به اونجا رفتند که از این نزدیک به 3 میلیون نفر فقط 800 هزار نفر حق پیدا کردن که سیتیزن آلمان بشن، فقط 5 نفر از اونها در مجلس 613 نفره آلمان 82 میلیون نفر است. در ایتالیا آقای برلوسکونی که نخست وزیر میلیاردره که با پول معمولا نخست وزیر رو به دست میاره، صاحب بزرگترین امپراتوری رسانه‌ای به اضافه امپراتوری های دیگر در ایتالیا است و طرفدار سفت و سخت مکین بود، با مسخره و پس از پیروزی گفته که بله آقای اوباما جوان روشنفکر خوشتیپ و برونزه است، یعنی رنگ سیاهش رو گفته برونزه که در فرهنگ تبعیض نژادی بسیار توهین آوره به این کلمه رو در مورد یک سیاه پوست به کار بردن، یعنی اینکه اصل بر اصالت سفیده ولی چون آفتاب زیاد خورده منزه. در حال این اتفاقیست که همه جهان رو تحت تأثیر قرار داده و همه دربارش بحث میکنن که آمریکایی که چنین سابقه ای داره، آمریکایی که نسبت حتی به اروپا، نسبت به نژاد به شدت حساس و بیرحم بوده، در اونجا یک سیاه‌پوست به قدرت رسیده، این چه عواقبی و اثراتی خواهد داشت؟ من وقتی که شب پیروزی اوباما که در اون گرند پارک شیکاگو به روایت رسانه ها بیش از 125 هزار نفر در نیمه شب جمع شده بودند که به سخنرانی اوباما، سخنرانی پیروزی اوباما گوش بکنند، دوربین ها هر از چندگاه زوم می کردن به صورت جسی جکسون که داشت گریه می کرد. جسی جکسون از کشیش بپتیست در این حال یه وقتی سناتور سایه از واشنگتن دی سی بوده، با توجه به اینکه می دونیم واشنگتن دی سی معمولا نماینده در کنگره نداره به خاطر اینکه در ابتدای قانون اساسی گذاشتن این مملکت برای اینکه پایتخت هیچ گونه تبعیضی نسبت به ایالت‌ها نداشته باشه، اون منطقه کوچک رو که الان نزدیک به 500,000 نفر جمعیت داره رو فاقد نماینده گذاشته که سالیانی است که تعدادی از فعالین واشنگتن دی سی اصرار دارن که ما به چه دلیل باید مالیات بدیم در حالی که نماینده نداریم، ولی هنوز اون این صحبت‌ها به جای نرسیده و ایشون مدت به صورت سمبولیک و سایه سناتر اونجا بوده، از فعالین به اصطلاح حقوق مدنی سیاه هاست، از یاران و همپیکاران دکتر مارتین لوترکینگ بوده، عکسای زیادی از اون در کنار لوترکینگ چاپ شده و مورد اعتماد مارتین لوترکینگ بوده. وقتی که من صورت جسی جکسون رو تماشا می کردم و اشکاشو می دیدم، از خودم می‌پرسیدم که راستی الان پس پشت این اشک‌ها چی می‌گذره، چه اتفاقی داره می‌افته الان در ذهن این آدم، این داره به چی فکر می‌کنه. از خودم می‌پرسیدم که این الان داره به جورج واشنگتن فکر می‌کنه که وقتی که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا و از قدیسین بزرگ به قول خودشون فاندر فادرز پدران بنیانگذار آمریکاست، آیا در اون لحظه جسی جکسون داشت به جورج واشنگتن فکر میکرد که وقتی با مارتا بندریچ بیوه ثروتمند 27 ساله بردهدار ازدواج کرد، چون تعداد برده های سیاه خانمش از خودش خیلی بیشتر بود، ازدواج این دوتا که باعث می شد که مجموعه برده ها تعداد بسیار زیادی داشته باشه در استاک مارکت اون زمان در مارکت بازار برده فروشی اثرات بسیار زیادی داشت، مثل همین اتفاقاتی که الان وقتی میفته قیمت نفت میره بالا یا استاک مارکت قیمت سهام بالا پایین میشه، در اون زمان هم قیمت سهام برده فروشی متغیر شد. یا اینکه جسی جکسون در اون لحظه داشت به توماس جفرسون اندیشمند بنیانگذار سومین رئیس جمهور آمریکا فکر میکرد که از یک برده سیاه پوست بچه ساخت و هرگز اون بچه رو به فرزندی نپذیرفت و هرگز اجازه نداد کسی بدونه، تا اینکه همین چند سال پیش از نوازندگان اون زن با تست دی ان ای ثابت کردن که اینها فرزندان توماس جفرسون هستند. آیا جسی جکسون در اون لحظه که داشت میدید که یک سیاه پوست جوان با کمترین پیشینه سیاسی به رهبری مملکت رسیده، داشت به فردریک داگلاس فکر میکرد که برده سیاهی که از بزرگان اندیشه آمریکاست، همچنان اندیشه هاش و کتاب هاش مورد مطالعه قرار میگیره، که چون برده بود در جنوب و فرار کرد از دست بردهش، با وجودی که کتاب پشت کتاب نوشت و اندیشش پیشرفت زیادی پیدا کرد و پیروان زیادی پیدا کرد، علاقمندان زیادی رو دور برش جمع کرد، با وجود این پیوسته باید از شهری به شهری فرار میکرد تا قانون و بردهداران دستگیرش نکنند، تا اینکه بالاخره تعدادی از هوادارانش که هواداران اندیشه های او بودند پول رو هم گذاشتند و آقای فردریک داگلاس بزرگ رو، البته بزرگ که میگم من به لحاظ هیکلش بزرگ اندیشه رو، از ارباب بلددارش خریدن و برگ آزادی رو به دستش دادن چون راحت در حرکت کنه که بتونه در اولین کنوانسیون حقوق زنان که در سینیکا فالز نیویورک برگزار شد شرکت کنه و پا به پای مبارزه برای آزادی سیاهان و برده ها همچنان کنار به کنار برای به دست آوردن حقوق برابر زنان و مردان هم مبارزه بکنه. آیا به 360 سال بردگی هم نژادانش داشت فکر میکرد که در این مدت انواع بیگاری ها از اونها کشیده شده و انواع ستم ها به اونها شده، که همین الان در آمریکا گروهی هستند که یک شکایت نامه بسیار قطوری بر علیه دولت آمریکا تنظیم کردند و ادعای چند تریلیون دلار خسارت برای 360 سال برای میلیون ها سیاهی که از اونها بیگاری کشیده شده و مفت به کار واداشته شده، به زنجیر کشیده شدند، از خونه و زندگی های گاهی اوقات بسیار معتبر و مرفعشون از آفریقا به زور و به زحمت و شکنجه به اینجا آورده شدند، شکایت پرونده‌ای تنظیم کردند. کتاب ها در این باره نوشته شده که یکی از معروفترینش کتاب بدهکاری دت که توصیه می کنم شنوندگان اگر دسترسی دارن بخونن، و که در همین کاخ سفیدی که ساخته شده به وسیله بردگان سیاه ساخته شده، آیا به اندامهای مثله شده سیاهان بهش فکر میکرد که خودش در زمان خودش در جوانی شاهد بسیاری از این صحنه ها بوده که هنوز هم ما میتونیم از فیلم هایی که در هالیوود ساخته تا استفاده کنیم و اون صحنه ها رو ببینیم، که به خصوص در ایالت های جنوبی بسیار متداول بود که کوکلوکس کلان ها و گروه های سفید ضد سیاه ها به راحتی بتونن بچه بزرگتر یا سیاهی رو گیاه بردن بگیرن و برای تفریحشون اندام های اون رو قطع بکنن و دست آخر با تنابی از درختی آویزون بکنند. آیا ایشون به تابلوهای مخصوص سیاه و سفیدا فکر میکرد که شخصا خودش دیده و بسیاری از دوستان ما که در اون سالها تا دهه 60 تا دوران لیندون جانسون در اینجا بودن به یاد میارن که در رستوران ها و مستراهای عمومی و در مدرسه ها، در اتوبوس ها و در حتی فرودگاه ها همه جا تابلوی مخصوص سیاه ها، مخصوص سفید ها و تابلوی دیگر مخصوص رنگی ها بوده که عکسای معروفی هست که نشون میده جایی که از این آبخوری ها میذارن که انگوش فشار بدید آب میاد که جعبه ایست متداول در همه جا، اونه که شیک و قشنگ بالاش نوشته سفید و اونه که فقط یک لوله و یک شیر بالاش سرش هست نوشته برای رنگی ها. و هنوز هستن کسانی از سیاه ها استادان دانشگاه که شخصا تجربه های این روزها رو دارن و از این که در فلان رستوران، حتی نه در جنوب، در پنسیلوانیا که از واشنگتن دی سی شمالی تر هم هست، رستوران از پذیرفتن این آدم خودداری کرده، هنوز اینها را آیا به یاد می آورد؟ آیا به یاد خانم روزا پارکس بود که در 1955 وقتی سوار اتوبوس در آلاباما شد و چون اتوبوس خالی بود رفت جایی که مخصوص سفیدها بود، هیچ کس نبود، نشست. وقتی که راننده اومد اعتراض کرد که تو حق نداری اینجا بشینی، اون از بلند شدن خودداری کرد، گرچه پیش از اون هم دیگران این کار کرده بودن، ولی همین عمل او باعث شد که مارتین لوترکینگ هم که اون زمان داشت به عرصه می رسید وارد میدون بشه و اون تحریم معروف اتوبوس به وسیله اونها انجام بگیره و اون راهپیمایی های معروف آلاباما انجام بگیره و جرقه مبارزه بسیار پرتوان حقوق مدنی راه بیفته. سخنرانی های بسیار معروف دکتر مارتین لوتر کینگ انجام بگیره تا اونجا پیش بره که جانسونی که به خاطر کشتار وحشتناک میلیونی در ویتنام بسیار بدنام شده بود، به خاطر حمایتش از حقوق سیاهان و اون سخنرانی که در کنگره کرد که گفتن مارتین لوتر کینگ وقتی اونو میشنید گریه میکرد، آیا به یاد اون بود؟ آیا در اون لحظه که به سخنان آقای اوباما گوش میکرد و عشق میریخ، به یاد جمله های مارتین لوتر کینگ افتاده بود که خودش در کنارش بود، به جملاتی که مارتین لوتر کینگ میگفت: من رویایی دارم، یک روزی روی تپه های سرخ جورجیا پسران بردگان پیشین با پسران بردداران پیشین قادر خواهم بود دور میز کنار هم بشینند. من رویایی دارم، یک روز این ملت خواهد خواست و خواهد پذیرفت که همه انسان ها برابر آفریده شدند. این امید ماست. من با این امید به این باور و با این باور به جنوب برمیگردم. با این ایمان ما خواهیم توانست کوه ناامیدی را سنگ به سنگ بتراشیم و از بین ببریم. با این ایمان خواهیم توانست جیغ و داد نابرابری ملت من را به یک سمفونی زیبای برادری تبدیل کنیم. با این پیمان ما خواهیم توانست با هم کار کنیم، با هم دعا کنیم، با هم تلاش کنیم، با هم به زندان بریم، با هم برای آزادی به پا خیزیم و بدانیم که یک روزی ما آزاد خواهیم بود. آیا جسی جکسون در اون لحظه اون روز رو می دید که آزادند؟ و آیا به یاد جان باختن مارتین لوتر کینگ بود که جان خودش رو سر این آرزوهای بسیار زیبای انسانی خودش گذاشت؟ بالاخره آیا به یاد خودش بود که در 1984 و 88 دو بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و در هر دو بار در همون مراحل ابتدایی به خاطر نداشتن قدرت مالی و مخالفت شدید دیگران مجبور شد کنار بکشه؟ حالا می دید که یک مرد جوان سیاه پوست با این اکثریت چشمگیر پیروز شده و راهی کاخ سفید شده. از خودش میتونست بپرسه که آیا واقعا پایان کار تبعیض نژادی است؟ آیا تامس فریدمن نیویورک تایمز راست میگه که پیروزی اوباما آخرین خاکریز جنگ داخلی نژادی آمریکا بود که برچیده شد. شاید همه اینها خیالات اون بود که با بیاد آوردن اون داشت اشک می‌ریخت. اما ما از دور بر رو که نگاه می‌کنیم و واقعیت‌های دیگری رو می‌بینیم. بنا به گزارشاتی که دقیقاً در همین هفته گذشته و نشریه‌اش من دریافت کردم، میگه که نزدیک به 800 گروه و سازمان نجات پرست رسما به کارشون ادامه میدن که چند نفر از رهبران اونها به خاطر اینکه اقدام فیزیکی برای کشتن و یا ترور کردن رهبران حقوق مدنی کردن الان در دادگاه ها مشغول در حال محاکمه شدن هستند. همین حالا بنا به گزارش جدید دستگاه قضایی آمریکا در سال 2007 در برابر هر 100,000 نفر جمعیت این مملکت 4,618 نفر سیاه‌پوست زندانی بودند، در برابر 1,747 نفر اسپانیک، یعنی اونایی که از آمریکای لاتین که به زبان اسپانیولی به اضافه برزیل پرتغالی در این مملکت زندگی میکنن البته، و 773 سفید در برابر هر 100,000 نفر زندانی، یعنی تعداد زندانیان نسبی سیاها تقریبا 7 برابر سفید هاست. آیا همین الان واقعیت این هست که همین الان هنوز گروه هایی که برای برابری کامل نژادی دارن تلاش میکنن به کار خودشون ادامه میدن؟ هستن اندیشمندان فعال سیاه‌پوست که معتقدن که اگر انتخاب اوباما یک اتفاق مبارک و خیلی خوبی است، در این حال میتونه یک کاوراپی، یک پوششی باشه برای تبعیض نژادی مخفی و هرگز ما فرصت نکنیم اونها رو کاملا موشکافی بکنیم و درمان بکنیم.